الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با اوراق گام بود، به مناسبت خرید و فروش دین به اوراق گام پرداختیم. عرض کردیم که برای تخریج فقهی اوراق گام یک مدلش اینه که ما این رو بر اساس عقد زمان بدونیم، که تقریبا دستورالعمل بانک مرکزی هم به این مسئله تصریح کرده و گفته که این بر اساس همون عقد زمانه. گفته اوراق گام اوراق بهاداری که بر مبنای عقد زمان به عملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می‌گردد. یعنی خودشون هم ماهیت این اوراق رو عقد زمان می‌دونن. البته عرض کردیم به نظر ما این باید همون عقد زمان شرعی باشه، نه زمان عرفی باشه. زمان عرفی رو تصحیح کردیم، اما یه مقداری سخت بود، ولی بر اساس زمان شرعی مسئله جور در می اومد، الا یه بخشیش که اون تقاضای بنگاه متقاضی بود، اونم حالا یه جوری حلش کرد. یه مدل دیگه ممکنه که این باشه، یعنی ما داریم الان بررسی میکنیم که ماهیت اوراق گام چه ماهیتی است. ممکنه اساساً این خرید دین باشه اوراق گام و اصلا بحث عقد زمان نباشه. خرید دین باشه به این معنا که در مثل این موارد وقتی که بنگاه خریدار از بنگاه فروشنده یه جنسی رو میخره، به ازای جنسی که خریده چک میده، اسناد تجاری میده. خب الان بنگاه فروشنده یه طلبی داره، این طلبی که داره میاد این طلب رو به اون بانک عامل میفروشد و به ازای فروش طلب خودش اوراق گام دریافت میکنه. پس دریافت اوراق گام به خاطر اینه که بنگاه فروشنده که حالا تو این دستورالعمل بنگاه متقاضیه، میاد طلب خودش رو به بانک عامل میفروشه و به ازای اون چیزی که فروخته چی تحویل میگیره؟ اوراق گام تحویل میگیره. خب اگه این باشه بنگاه متقاضی، معلومه که بله متقاضی است دیگه. چرا ما میگیم فروشنده متقاضی است؟ چون اون خودش فروشنده طلب دیگه، میخواد طلبش رو بفروشه، به این بانک عامل میفروشه و میگه که این طلبی است که من دارم. خب بنگاه متعهد این وسط چه کار است؟ چرا از او وثائق و تضامین میگیره؟ چون بانک عامل اگر بخواد طلبی رو بخره، باید مطمئن بشه این طلب قابل وصوله. به خاطر این میگه من در فرض این طلب رو میخرم که اون کسی که بر عهدش هست این پول رو بده، ازش وثیقه داشته باشم، بدونم این طلب رو من میتونم وصول کنم. اگه بتونم وصول کنم طلب تو ازت میخرم، ولی اگه نتونم. به خاطر این بانک عامل همیشه از اون بنگاه خریدار که متعهده وثائق و ضمانت میگیره، به عبارت دیگه میگه اگر بدهکار تو وثیقه و ضمانت پیش من بذاره، پشتوانه بذاره که من مطمئن باشم این طلب تو از اون آقا وصول میشه، من حاضرم این طلب تو بخرم. بانک عامل در حقیقت وارد این چنین قراردادی میشه. پس فروشنده یه طلبی داره، طلبش رو به معرض فروش میگذاره. بانک عامل که خریدار این طلب است میگه من این طلب رو از تو میخرم، البته مشروط به این که بدهکار تو که قرار من طلب و میخرم از او وصول کنم، وثیقه پیشم بذاره، رهن پیشم بگذاره که اگر اون چک وصول نشد، من از اون وثیقه و رهن رو بردارم. خب حالا ممکنه فرایندی مثل اعتبار سنجی، تایید اعتبار، بررسی حساب ها و امثال اینها رو داشته باشه. البته در شیوه نامه نوشته تکلیف نیست که بانک عامل حتماً حساب‌های بنگاه متعهد رو چک کنه، ولی توصیه هست که حالا اونا رو چک کنه. پس این میتونه ماهیتاً خرید دین باشه. خرید دین باشه یعنی در حقیقت میاد بانک عامل از بنگاه متقاضی طلب رو میخره. الا اینکه سخن همینه که پس چرا از متعهد کارمزد میگیره، که اون کارمزده چه نقشی داره، این که داره از این خریداری میکنه ولی کارمزد از او میگیره. کارمزد گرفتن از او در حقیقت با این مسئله خیلی وجه روشنی نداره که مثلا چرا از بنگاه متعهد بانک عامل کارمزد میگیره به ازای این کاری که داره انجام میده، اوراق گامی که انجام میده. ولی میشه براش یه وجه ساخت. به هر حال بانک متعهد هم از این خرید بانک بنگاه متعهد از خرید بانک عامل منتفع است. انتفاعش چیه؟ انتفاعش اینه که وقتی بانکی وجود داشته باشه که این چنین طلبی رو بخره، بعد بنگاه متعهد و خریدارم میتونه همچه خریدی تو بازار انجام بده. چون اون بدهی که من دارم بانکی پیدا میشه و این بدهی رو میخره، به خاطر این فروشنده ای هم پیدا میشه که جنس به من بفروشه. پس در حقیقت اون بنگاه متعهد از این معامله منتفعند. خب انتفاعش معلومه، اما خب صرف انتفاع معناشی نیست که باید کارمزد بگیره. انتفاعش که روشنه دیگه، یعنی چون اگر نبود که بانک عاملی میاد طلب رو از فروشنده میخره، بعد این فروشنده هم جنس به خریدار نمیداد. چرا این فروشنده جنس به خریدار میده؟ چون میدونه یه بانکی پیدا میشه و این طلب رو از اون میخره. البته این بنگاه خریدار سابقه بر خرید و فروش میتونه به بانک عامل مراجعه کنه، بگه اگه ما بخوام یه خرید اینطوری بکنیم، شما حاضری بعد از خرید اون طلب رو از اون فروشنده بخری؟ میگه آره حاضرم، به شرطی که توی همچی پولی به من بدی، من حاضرم که اون طلبی که بر اساس این معامله از اون فروشنده بخرم. خب این بانک متعهدم اعلان میکنه به فروشنده که بیا یه همچی معاملهی بکنیم، که اگر همچی معامله بکنیم بعد اون بانک عامل میاد این طلب رو از تو میخره. میگه خب اگه اینطوریه که من این کارو میکنم. یعنی اینو تقریبا مثل یه قرارداد جعاله درستش میکنیم کارمزد، ولی یه مقدار سخت میشه دیگه. یعنی اون تیکه قصه درست میشه، این تیکش باز یه مقدار با زحمت باید درست بشه. پس در حقیقت یک کسی که میخواد مواد اولیه بخره به بانک عامل مراجعه میکنه، میگه اگر من از یک کارخونه مواد اولیه بخرم، شما حاضری اون بدهی که من دارم به گردن اون آقا بخری و به ازایش به او اوراق گام بدی؟ میگه من حاضرم. بعد به فروشنده اعلان میکنه که فلان بانک حاضره که همچی معاملهی با تو بکنه. بانک میگه حاضرم، مشروط به این که به ازای هر مثلا 100 میلیون تومان تو اینقدر من کارمزد بدی. اگه این کارو بکنی من حاضرم همچی کاری بکنم. اینم درخواست میده، بعد بر اساس این درخواست، یعنی در حقیقت دو تا عقده، یه عقد جعاله است، بعدم یه بیع دینه، و به این وسیله بگیم اوراق گام حقیقتش بیع دینه. چرا مشکل داره؟ با توجه به این بحثی که ما مطرح کردیم، انسب اینه که در معامله بین فروشنده و بانک عامل باشه. خریدارم باید بپذیره. میتونه شرط معامله اولشون باشه. یعنی وقتی این میره مواد اولیه میخره، میگه به شرط این که تو وسائق لازم رو نزد بنگاه عاملی که من میخوام ازش اوراق گام بگیرم بذاری. میتونه شرط ضمن عقد باشه. یعنی از بابی که استنکاف نکنه. ایشون میفرمایند که چه الزامی برای خریدار وجود داره که رهن بگذاره نزد بانک عامل؟ فرض اینه که جعاله است دیگه، چه الزامی وجود داره؟ این میتونه در خود قرارداد جعاله باشه. یعنی وقتی که بنگاه خریدار مراجعه میکنه به بانک، میگه اگه من برم مواد اولیه از مثلا کارخونه فولاد مبارکه بگیرم، شما حاضرین که به ازای بدهی من به اون فولاد مبارکه اوراق گام بدید؟ میگه من حاضرم این کارو بکنم به دو شرط. یکی این که به ازای هر مثلا 100 میلیون تو اینقدر به من کارمزد بدی، دوم اینه که وثیقه بگذاری برام. پس این میتونه در اون قرارداد فیما بین بنگاه خریدار و بانک عامل باشه، به این دو شرط من حاضرم. و میتونه در معامله خریدار و فروشنده باشه. خریدار ایران خودرو مراجعه میکنه به فولاد مبارکه، میگه من ورق میخوام برای ساخت ماشین. فولاد مبارکه میگه که خب من ورق بهت میفروشم به شرط این که تو هم وثائق و تضمینهای لازم رو نزد بانک ملی بگذاری که من میخوام برم اون طلبی که از تو دارم رو بفروشم به بانک و اوراق گام بگیرم. اگه تو میپذیری که وثیقه و رهن بگذاری، من خلاصه ورق بهت میفروشم. اگه نمیپذیری این کار رو نمیکنم. میتونه این شرط در ضمن معامله خریدار و فروشنده باشه. پس هم میتونه تو اون جعاله بین بنگاه خریدار و بانک عامل باشه و هم میتونه شرط ضمن عقد باشه بین خریدار و فروشنده. بگه که من به این شرط مواد اولیه بهت میفروشم که تو این چنین وثائقی به این مبلغ وثیقه و ضمانت نزد بانک عاملی بگذاری که من قرار این کارو بکنم. چی می‌فهمید؟ نه، الان فقط شرط میکنه، الان وثیقه نمیگیره، الان شرط میکنه که تو این چنین وثیقه‌ای بگذاری. الا اینکه ما تو دستورالعمل اینطوری فهمیدیم که اول وثیقه و ضمانت رو میگذاره. البته نوشته بود که همزمان با تحویل فاکتور وثیقه و ضمانت میگذاره، یعنی این دینی وجود داشته و وثیقه ضمانت رو بابت اون میگذاره. به هر حال اینا قابل تصحیحه. من نکنید این قرارداد به دو سه مدل قابل تصحیح هست، ولی باید ببینیم که خب واقعش چیه. یعنی اونایی که این خلاصه قرارداد رو تنظیم کردن مد نظرشون چی بوده، کدوم یکی از اینها بوده. خب این بیع دینه. آیا بیع دین به لحاظ فقهی درسته؟ گفتیم بیع دین در فرضی درسته که نقد باشه، اما اگه نسیه باشه آن گفتن بیع دین درست نیست. و اینجا بیع دین نسیه است. یعنی چی نسیه است؟ یعنی اون فروشنده که داره طلب خودش رو به بانک عامل میفروشه، به ازای اوراق گامی میفروشه که سررسیدش همون سررسیده طلبه. چون داره به ازای اون میفروشه، بیع دین است به غیر بدهکار. به صورت چی؟ به صورت نسیه. آقا گفتن این از مصادیق بیع دین به دینه. پس چون این بیع دین است به صورت نسیه و از مصادیق بیع دین به دینه، اگر واقعا اوراق گام برگشتش به این نوع معامله باشه، این به خاطر بیع دین به دین باطله و اوراق گام صحیح نیست. الا اینکه ما گفتیم که چون یک طرفش دین حاصل به عقد است، نه سابقه بر عقد، دلیل روشنی بر بطلان نیست. لا یباع الدین بدین ناظر به اون بیع دین بدین است که هر دو دین سابقه بر عقد باشن، ولی این طرف یک طرفش دین است که در حقیقت، ولی عرض کردیم احتیاط در ترک این چنین معامله است، اما دلیل روشنی بر بطلان این معامله وجود نداره. ولی اکثر فقها ها میگفتن این از مصادیق بیع دین به دینه و از این جهت باطل. بله مستحبه. خب پس اگر اوراق گام واقعیتش این بیع دین باشه، به این جهت مشکل دار میشه. ادهی میگن که این رو بگیم عقد معاوضه است نه عقد بیع، و چون عقد معاوضه است بگیم مشکلش حل میشه. عقد معاوضه است. من فقط به این نکته اشاره کنم، بعضی ها میگن که بیع اونجاییست که ثمن کالا نباشه، و الا اگر شما کالا به کالا میفروشید و میخرید، این بیع نیست، این یه عقد دیگه است به نام عقد معاوضه. به خاطر این میخوان بگن در کنار عقد بیع ما یه عقدی داریم به نام عقد معاوضه. فرق بیع و معاوضه اینه که در بیع ثمن عبارت است از وجه نقد یا نقدین، ولی در معاوضه نه، کالا به کالاست. هر وقت یه کالایی میدید و به ازایش کالای دیگه میگیرید، این بیع نیست، چون در حقیقت اینجا ثمن و مثمنی وجود نداره، بلکه یه کالا رو دادید یه کالای دیگه رو گرفتید. و از این جهت میخوان بگن که اصلا بیع با معاوضه دو تا عقدن، خیلی هم شبیه به همه. مثلا شما در اونجایی که کالا به کالا میدید، اونایی که میخوان تو بیع داخلش کنن، یکی از مشکلاتشون اینه که کدوم ثمنه و کدوم مثمنه، اساس تشخیص ثمن و مثمن مشکله. بعضی میخوان بگن اصلا این عقد بیع نیست، این عقد دیگه است، اسم این عقد عقد معاوضه است. حالا من فقط چون این نظرم مطرحه که بیع کالا به کالا در حقیقت عقد بیع نیست بلکه عقد معاوضه است، ادعی میگن که خب این معاوضه است. خب چه فرق میکنه؟ اگر ما لا یباع الدین بالدین رو در حقیقت بیع در برابر معاوضه بگیریم و ازش تعدی نکنیم، اون روایت بیع دین بالدین رو ممنوع کرده، ولی معاوضه دیگه مشکل نداره. پس اگر گفتیم بیع غیر از معاوضه است و لا یباع الدین بالدین فقط بیع را میگیره و ازش نمیشه تعدی کرد به عقود دیگه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که به هر حال اینجا معاوضه اون طلب با اوراق گام مشکل نداره، ما اون طلب رو بدیم و اوراق گام رو بگیریم، چون در حقیقت اینجا ثمن و مثمنی وجود نداره، ما به ازای طلب باز یه چیزی مثل خود طلب داریم میگیریم. مثلا اگه پول به پول رو خرید فروش بکنید، اینجا در حقیقت معاوضه دیگه ثمن مثمن نداره، دو چیز هم جنس رو با هم دیگه مبادله کردید. خب حالا اون دین میتونه یک طرفش پول باشه یک طرفش کالا باشه، عرض کردیم به سلف هم شامل میشه. دین را آقایون میگفتن هر چی که در ذمه است، دین هر چیزی که در ذمه است، در ذمه ممکنه پول باشه ممکنه کالا باشه. خب تفسیر آقایون از دین این بود که هرچی مافی ذمه، به خاطر این بودن مافی ذمه رو به مافی ذمه نمیشه بیع کرد. خب حالا این اگر بشه عقد معاوضه، بعد دیگه باز اون محظور حل میشه. حالا اون سوال بعدی اینه که آیا احکام بیع در عقد معاوضه وجود داره یا عقد معاوضه وجود نداره؟
کالا موجود یا کالا به ذمه، یعنی کلی به
ذمه، دو میشه معاوضه، یه کالا به کالا، یکیش باید نقد باشه دیگه، یه کالای نقد در برابر یه کالای مافی ذمه. البته مافی ذمه ممکنه هر دوش کلی باشه ولی نقد باشه، ولی باید یک طرفش نقد باشه، اگه نقد نباشه هم کالی به کالی میشه. نه در معاوضه رو داریم عرض میکنم. آره، ولی این که آیا عقد معاوضه این احکام رو داره یا نداره محل بحثه. ما در فقهمون تقریبا کمتر کسی بیع و معاوضه رو تفکیک میکنه، ولی قانون مدنی عقد معاوضه رو یه عقد مستقل گویا میدونه. بعضی ها
که میگفتن از قدمای عقد مستر در عقد معاوضه بیع یکی از مصادیق معاوضه،
بله میگن تو فقه ما هم بعضی ها میگن دیگه، یعنی یه عقد معاوضه داریم یه بیع داریم، بیع اونجایی است که ثمن داشته باشه، عقد معاوضه ثمن نداره بلکه کالا به کالاست. خب عرض کردم اونایی هم که میگن بیع رو توسعه میدن، بعد اینجا میگن خب ثمنش کدومه مثمنش کدومه، یعنی شما اگر ملک به ملک زدید، کدوم یکیش ثمنه، کدوم یکیش مثمنه؟ میگن اونی که ایجاب کردی مثلا میشه این، اگه اونی که قبول کردی، دنبال یه معیارن برای این که ثمن مثمن رو شناسایی کنن. از ایجاب و قبول مثلا از لای و با دین به دین آوردیم بیرون. خب حالا باز همون مدل همین وجه دوم در عقد معاوضه پیش میاد. خب این میشه تخریج دوم. تخریج سومش میشه عقد صلح. عقد صلح یعنی بنگاه فروشنده با بانک عامل میاد صلح میکنه، یه قرارداد صلحی منعقد میکنه، میگه بیا این طلب ما رو با مثلا این مقدار اوراق گام با هم دیگه مصالحه کنیم. خب اگر مصالحه بشه دیگه بیع نیست و مشمول بیع دین به دین نیست، الا اینکه ما عرض کردیم افرادی مثل خود آقای خویی میفهمن لا یباع الدین به دین اختصاص به بیع نداره و حتی صلح دین به دین رو اشکال میکردن. بعضی ها از کلمه بیع تعدی کردن، گفتن هر گونه معاوضه دین به دین در قالب هر عقدی که باشه اشکال داره و ما اینو از لا یباع الدین به دین میفهمیم، پس مصالحه دین به دین هم مشکل دار است. از این جهت درش اشکال میکردن.
در معاوضه شما فرمودید
در نه نه صلح رو الان دیگه عرض کردیم. ها در معاوضه برای صحتش دیگه گفتیم اگر اینطوری باشه پس عقد معاوضه باطل، نه از باب لا یباع الدین به دین، از باب اینکه کالی به کالی باطله، الا اینکه کسی بگه نه کالی به کالی صحیحه. گفتیم این متوقف بر بیع کالی به کالی است که آیا بیع کالی به کالی یعنی معاوضه کالی به کالی. ما ممکنه در اونجا بگیم بیع کالی به کالی صحیح نیست، ولی معاوضه کالی به کالی صحیحه. این دیگه متوقفه بر اون بحث. خب عقد صلح هم عرض کردیم به نظر بعضی ها مشکل داره، ولی اگر کسی گفت نه لا یباع الدین به دین یا خصوص بیع رو میگیره یا مطلق بیع و عقد معاوضه رو میگیره و صلح رو نمیگیره، میتونه قرارداد گام بر اساس صلح صحیح باشه. خب دیگه فکر میکنم اوراق گام بس باشه. به نظر میاد همون عقد زمانی که خودشون تصریح کردن و زمان شرعی بهترین راه تخریجه و قانونگذار هم بیشتر نظرش این بوده، هرچند اوراق گام یه ابهاماتی داره که باید اون ابهاماتش حل بشه، ولی خب به حسب ظاهر مشکلی نداره. شورای فقهی بانک مرکزی هم که گفته اشکال نداره دیگه. من خوندم مصاحبه جناب آقای موسویان رو، ایشون هم من نظرش این بود که خب این زمان است و از اون طرف هم کارمزد در زمان هم که اشکال نداره و استدلالشون ایشون این بود. من مصاحبه ایشون رو خوندم، حالا مستندات بیشتر نمیدونم. ایشون یعنی گفته بود اصلا اینجا از باب بیع دین به دین نیست، این زمانه، یعنی در حقیقت بانک عامل اومده ضامن شده از خریدار و به خاطر اینم از خریدار داره کارمزد میگیره و از اون طرف چون ضامنه فروشنده هم خلاصه از این آقا. ولی دیگه این تیکش که فروشنده چرا چه کارو باید به ایشون بده و امثال اینا دیگه بحث نشده بود. ایشون گفته بود عقد زمانه، در عقد زمانم کارمزد گرفتن مشکل نداره، پس در حقیقت کل بدهی منتقل به این میشه. اما یه موادی داره اینجا که باز با این عقد زمان نمیخونه. پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبار سنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط اقدام در صورت موافقت با صدور اوراق گام و سایق و تضامن کافی را اخذ نمایید.
موافق بود که دیگه در آینده اوراق رو مثلا صادر کنه، الان باید این وسایق بگیره. حالا سوال اینه این وسایق الان رهن دین که نیست چون دین نیست، ضمن شرایطی که یعنی ما یک ضمانت درست کردیم، یک وکالت درست کردیم، یک جاده درست کردیم. حالا این تیکش
من عرض کردم با توجه به این که بنگاه متعهد اول میاد تعیین اعتبار میکنه، اعتبار سنجی میکنه، بعد از اعتبار سنجی دوباره مراجعه میکنه و در این مرحله مرحله است که هم فاکتور خرید قطعی تحویل میده، هم بنگاه متقاضی رو معرفی میکنه و هم وثیقه میگذاره. نه اینجا الان داره، اینجا الان ماده 6 بنگاه متعهد مکلف است برای استفاده از اعتبار تایید شده خود. اول ما یه اعتباری تایید شده، برای استفاده از اون اعتبار توسط مؤسسه اعتباری عامل جهت صدور اوراق گام به همراه معرفی بنگاه متقاضی فاکتور خرید مربوطه را جهت تعیین زمان سررسید اوراق گام به مؤسسه اعتباری عامل مورد نظر ارائه نمود.
وسایل قبلشه، اصلا از وسایل قبلی که شما درخواست میدید من ارزیابی میکنم، موافقت میکنم، حالا میگم وسایل میشه من گذاشته بشه به اندازه اعتبار شده، بعد شما میتونید برید خرید کنید و من اوراق گام بده به خریدارش فروشنده شما.
حالا باز اون تون شیوه اجرایی فکر میکنم وثائقو بعد میذاره، حالا اگه قبلا بذاره امانت دیگه، سندی رو امانت دست بانک میده،
میتونیم بیاریم شما اون جاله؟
آره میتونیم بیاریم، میگم امانت میده دیگه، تا قبل از دین قطعی امانت دست این هست، وقتی دین قطعی میشه میشه ره.
چهار تا عرب شد یه عرب دن نمشد؟
آره وثیقه اصلا رهن خودش.
خب میگم شما مثلا شو یه عرض زمان.
خب البته رهن ممکنه شرط ضمن جواله باشه. یعنی لازم نیست که یه عقد مجزا باشه. ضمن جواله شرط رهن میکنه. حالا اگر همراه با خرید قطعی و فاکتور قطعی میده که روشنه. اگه قبل از اون میده امانت میده دست بانک. دست بانک امانت میده الا اینکه خلاصه تو اون نوشته ها و رسیده و اینا اون دقت هایی باید بشه دیگه.
شرط جواله باشه بعد نمیتونه منبع برای منبع مالی باشه، باید کنم باید خرید کنم یعنی آقا نداد بتونم از اون وسایل استفاده کنم. من به اندازه
شرط نتیجه باشه اشکال نداره، شرط نتیجه باشه بگه اگر من چیز کردم این رهن باشد، نه اینکه من به رهن میگذارم، اون اسنادی که دست شماست رهن باشه، شرط نتیجه باشه این شدنیه. الا اینکه اینایی که ما میگیم فقط تو همین اوساط علمی قابل فهمه، والا 3 4 5 تا عقد و ما با هم ترکیب میکنیم اینطوری بعد در مقام اجرا فهم و اجراش کمی سخته. خب ولی واقعیتش اینه دیگه، واقعیتش اینه که یه عقد زمانه، بعد ممکنه جاله باشه که بر اساس اون کارمزد میگیره و بر اساس اون. فقط اونجاش همین بود که چرا بانک متقاضی باید اون اسناد رو تحویل به این آقای چیز بده، این محل تأمل بود، اونم ما حل کردیم.
چرا خریدار باید به فروشنده بده که فروشنده به بانک بده؟
خب خریدار که بدهکار شد به فروشنده، به خاطر این داد به اون. خب بعد از فروش این ضمانت میکنه، اولی که فروخته که چک داده، حالا این اومده ضمانت کرده، چون ضمانت بعد از تحقق بدهیه دیگه. بسیار خوب، به هر حال وجهی برای تصحیح داشت و دیگه اون ریزکاریاش هم به درد بحث ما نمیخوره. این از عبارت بود اوراق گام. اما ما بحثمون خرید دینه، حالا اوراق گام رو به عنوان یه نمونه مطرح کردیم. بحث بعدی که اینجا مطرح میکنیم عبارت هست از این که بانک مرکزی برای امهال بدهی مشتریان 3 مسیر رو اجازه داده. بانک مرکزی به بانک ها گفته که اگر مشتریان مهلت خواستن شما میتونید از 3 طریق به مشتریان خودتون مهلت بدید. دیگه اوراق گام تموم شد، دیگه اوراق گام تموم شد، بحث بعدی رو داریم مطرح میکنیم. این یه نمونه قرارداد بانکی بود، یک نمونه قراردادی بود که بانک و بورس و اینها درگیرن که یک وجهش خرید دین بود و مربوط به بیع دین بود، از اینجا مطرحش کرد.
نسبت به اون چهار وجهی که گفتم تحقیق بگی کردیم، این وجه التزامش فرق نمی‌کنه؟
به هر حال وجه التزام خودش مشکل داره. من دیدم الان اگه بحث وجه التزام مطرح کنیم، ولی فرض کنید چه شرط فاسد دیگه
الزام نمیاره. یعنی اگه مصادره گفتیم التزامش مشکل داره؟
نه دیگه، اگه قرض باشه وجه التزامش مشکل داره، اما اگر بی باشه یا معاوضه باشه یا صلح باشه، اونجا هم وجه التزامش محل تأمله، ولی ربا نمیشه. الان شما میرید یه خونه میخرید، مرسوم هم هست، میرید خونه میخرید، بنگا میگه وجه التزام چقدر؟ وجه التزام یعنی شما که الان خونه رو خریدی، اگه چکت پاس نشد قراره مثلا یک سوم رو نقد بدی، یک سوم موقع تحویل، یک سوم موقع سند زن. اگه یک سوم موقع تحویل رو ندی، به ازای هر روزی مثلا از 10 میلیون تومان ما میگیریم، 20 میلیون تومان ما میگیریم. یعنی وجه التزامه. وجه التزام در چیه؟ در بیعه. خب حالا اینی که از ما میگیره، آیا این ربای قرضی ما به کسی که قرض ندادیم؟ مشکل ربا نداره، اما اکل مال به باطل هست یا اکل مال به باطل نیست؟ بعضی ها میگن این شرط ضمن عقده، چون شرط ضمن عقده مشکل نداره، ما با هم شرط کردیم که آقا در تاریخ فلان باید قسط دوم خونه رو بده، و ضمن عقد شرط میکنیم که هر روز در پرداخت این قسط دوم تأخیر بکنه، دو روزی مثلا 10 میلیون 15 میلیون جریمه باید بده، و میگن این وجه التزام شرط ضمن عقد و مشکل نداره. من عرض کردم اگر بحث زمان و قرض باشه، اون وجه التزام ممکنه ربا باشه، اگر نباشه، در بعضی از موارد وجه التزام رو به عنوان شرط ضمن عقد تصحیح میکنن. نه در خصوص ضمانت نه، ولی در بیع دین اگر باشه وجه التزام ممکنه مشکل دار بشه. من الان وجه التزام رو قطعی نمیخوام اظهار نظر کنم، چون خود وجه التزام بحث داره، فقط اشاره کردم بعضی وجه التزام رو به عنوان شرط ضمن عقد میگن درسته، چون الان آقایون میگن ما یک جریمه دیرکرد میگیریم، یه وجه التزام میگیریم، و میخوان بگن ماهیتاً دیرکرد با وجه التزام متفاوته. ما دیرکرد نمیگیریم، وجه التزام میگیریم. همینجا شما خونه خریدی، درسته؟ قراره مثلا در 25 مهر یا 5 میلیارد به حساب شما واریز کنه. شما اگه قراردادتون دیرکرد باشه، یعنی شما 5 میلیارد باید واریز کنید، به ازای هر روز که دیر واریز کردید مثلا 50 میلیون باید بدید، میگن این دیرکرده، در حقیقت شما بدهی رو دارید با سود میگیرید ازش. یکی وجه التزامه، میخوام بگن ماهیتا وجه التزام با دیرکرد متفاوته. من الان تهاشی دارم، چون خودش بحث مفصلیه که من ببینم واقعا وجه التزام همون حقیقتش دیرکرده یا وجه التزام یه چیزی غیر از دیرکرده. آقایون الان معتقدن که نه، وجه التزام غیر از دیرکرده، ما دیرکرد یه چیزیه، ما وجه التزام میگیریم، دیرکرد نمیگیریم. جریمه، اونا میگن وجه التزام جریمه عدم ایفاء تعهده، این وجه التزامه. یه وجهی برای التزام به تعهد میگیریم، ولی دیرکرد پول نمیگیریم، سود پول نمیگیریم. ما میگیم اگر تو ایفاء تعهد نکردی یه جریمه باید به ما بدی، این اسمش وجه التزامه دیگه. پس اجازه بدید من وجه التزام وارد نشم، چون بحثش مفصله، حالا یه جایی بعد بهش میپردازیم، ولی الان تو بحث قرض و اینا به وجه التزام میپردازیم. خب این قراردادگام تمام، میریم بحث دوم. بحث دوم در قراردادهای بانکی اینه که عرض کردیم بانک مرکزی به بانک ها گفته که این دستورالعمل مال سال 1390، 15 8 1390 به بانک ها ابلاغ کرده که شما میتونید مطالبات غیر جاری مشتریان خود رو در قالب یکی از این سه عقد بهشون مهلت بدید. شما یه مشتری دارید، از شما خلاصه وام گرفته یا به هر دلیل دیگه به بانک بدهکاره، حالا اومده از بانک مهلت میخواد، میگه من قرار بوده 100 میلیون به شما بدم، پول ندارم بدم، به من مهلت بدید. خب مهلت دادن، ما عرض کردیم که همیشه دین رو مهلت دادن به اضافه این میشه ربا و درست نیست و اشکال داره. مثلا 100 میلیون گرفته بود که الان بده، میگه بذار یه ماه دیگه بهت بدم 110 میلیون میدم، تو 10 میلیون بکش روش، یه ماه دیگه از من بگیر. گفتیم خب این که مشکل داره و رباست. از این جهت بانک مرکزی برای حل این مسئله و معضل که هم مهلت دادن به مشتریان امکان پذیر باشه و هم مشکل ربا و اون مشکلات پیش نیاد، گفته در قالب یکی از این سه عقد بانک ها میتونن به مشتریان خودشون مهلت بدن. یکی از عقد ها بیع دینه، یکی سلف خریه، یکی هم اجاره به شرط تملیکه. پس بانک ها می توانند به مشتریان خودشون بابت مطالبات غیر جاری مهلت بدن در قالب بیع دین، در قالب معامله سلف و در قالب اجاره به شرط تملیک. خب میگن عقود از منظر قابل تمدید بودن و غیر قابل تمدید بودن دو دستن، بعضی از عقود قابل تمدیدن، بعضی از عقود غیر قابل تمدیدن. عقود قابل تمدید مثل چی؟ مثل اجاره. شما یه خونه رو یک ساله اجاره کردید، تمدید میکنید، یک سال و یه ماه، یک سال و دو ماه. پس بعضی از عقود قابل تمدیدن، ولی عقد قرض عقدی است که قابل تمدید نیست. بعضی از عقود داریم اینا قابل تمدید نیستن، ولی میگن قابل تبدیل هستن، تمدید نمیشن ولی تبدیل میشن. یعنی این عقد رو خاتمه یافته اعلان میکنیم، حالا یه عقد دیگه ای میبندیم. تبدیل منظور چیه؟ منظور اینه که اون عقد دوم میتونه طرف اون عقد یا موضوع معامله همون چیزی باشه که در عقد اول بود. روشن عرضم؟ پس گاهی وقتا قابل تبدیلن، قابل تمدید نیستن ولی قابل تبدیل هستن. شما میتونید اون عقد رو خاتمه یافته اعلان کنید یا عقد دوم ببندید. خب حالا بانک مرکزی گفته شما میتونید برای اینکه به مشتریان خودتون مهلت بدید از قرارداد بیع دین استفاده کنید، یعنی اون بدهی قبلشون رو، اون قرارداد رو خاتمه یافته اعلان کنید و بیاد یه قرارداد جدیدی ببندید به نام بیع دین و همون امهال و نتیجه‌ای که میخواد بگیرید در قالب بیع دین بگیرید. حالا سوال اینه که این قرارداد بیع دین چجوری امهال مشتریان میشه؟ یعنی چجوری ما امهال میکنیم به مشتریان؟ خب یک طریقش که طریق روشنی است اینه که این مشتری ما که میاد میگه که آیه بانک این 100 میلیونی که من قرار بوده الان بدم، تو یه ماه دیگه به تحویل میدم، 10 میلیون هم بهت اضافه میدم، یعنی ماه آینده 110 میلیون بهت میدم. بگیم نه، این که نمیشه. چه کار کنیم؟ بگیم تو برو اگر از دیگری طلب داری، چک داری برای یک ماه آینده، اون چکایی که به 110 میلیون میارزه بیار 100 میلیون به من بفروش. پس ما در حقیقت چجوری بهت مهلت دادیم؟ میگم من که نمیتونم این کارو بکنم، ولی اگر تو از کسی طلب داری به مبلغ 110 میلیون بیار، من ازت میخرم به ازای چی؟ به ازای این 100 میلیونی که تو به من بدهکاری. باشه، اون چکای یه ماه دیگه تو من قبول میکنم و این 100 میلیون تو تسویه میکنم. پس من در حقیقت به مشتری خودم مهلت دادم، یعنی طلب او رو خریدم، بیع دین کردم، به تنزیل خریدم، به قیمت پایین‌تر خریدم، هم به اون مهلت دادم هم به سود رسیدم. چون معلومه که مهلت به غیر سود که مشکلی نداره، به این باشه یه ما دیگه بیار بده، همین 100 میلیون رو یه سال دیگه بیا بده. مهلت بدون سود که اشکال نداره، خب ولی بانک هم چی کاری نمی کنه؟ بانک یک روز هم مهلت بده میخواد سودش رو بگیره. خب بانک مرکزی میگه که شما میتونید این رو در قالب بیع دین انجام بدید. ببینید اگر ای از جای دیگه طلب داره، چکهای او رو بخرید با قیمت پایین تر. خب به ازایش چیه؟ به ازایش همین دینه، این دینش تسویه میشه. در حقیقت شما اون چک ها رو ازش خریدید و هم به اون مهلت دادید هم زیاده خودتون رو گرفتید. آره، ما طلب او رو خریدیم. خب این یه صورت روشنشه، یه صورت نه دیگه، به ادهی به تنزیل دیگه. یعنی این آقا قرار بود الان 100 میلیون بده، نداشت 100 میلیون، ما طلبی که یک ماه دیگه از بقیه داشته ازش به 100 میلیون خریدیم، 110 میلیون طلب شما به 100 میلیون خریدیم. هم مشکل او حل شد هم مشکل ما حل شد. نه یکیش نقده، فرض اینه که الان اجل رسیده، این امهال میخواد. آره ولی نقده، آره ولی مشمول اون لایوبا نیست، چون آقای سیستانی رو بدن معجل باشه مشکل داره دیگه. این حاله آره، اون که حقیقی باید باشه، اون مطمئنن حقیقی باید باشه. نه نکنید در این که اون چک چک سوری و دوستانه نباید باشه، یه چک حقیقی باشه واقعا خریده، اون بحثی نیست. بله اگر یک طلب حقیقی داره، بله اون طلب حقیقی رو میشه خرید. البته این بیع دین بدین، یعنی در راهکار اجرایش بعضی گفتن که خب اگر این بانک دولتی باشه، طرف حسابش هم دولتی باشه، چون هر دو مال دولته، شاید امکان پذیر نباشه، چون خریدار و فروشنده یکی میشن. حالا من به اونا دیگه کاری ندارم، ما فعلا اصل راهکار اجراییشو ببینیم، بعد حالا کجاها به مشکل میخوره کجاها نمیخوره، ما ببینیم این بیع دین بدین یا بیع دین به تنزیل درست در میاد و درست در نمیاد. خب این یه صورته، آیا صورت دیگه هم داره؟ یعنی بانک بیاد مهلت بده به مشتری یا با بیع دین؟ شما میتونید صورت دیگه هم فرض کنید براش؟ این صورت این بود که از غیر بانک یه طلبی داره. خب صورت دیگه اینه که بانک اینجا بیاد دوباره به این وام بده. این آقا یه وام گرفته، الان باید 100 میلیون به ما بده، درسته؟ بانک بیاد دوباره به این آقا یه وام دیگه بده، یه تسهیلات مجدد بهش بده. حالا که تسهیلات مجدد داد بهش، بانک به این 110 میلیون وام میده، بعد همین 110 میلیونی که میده ازش 100 تومن برمیداره به ازای دین سابق. پس تسهیلات سابقش رو با تسهیلات مجدد تسویه میکنه بانک. پس یک بدهکاری به بانک داشت، الان بانک میاد دوباره به همین آقایی که بدهکاره دوباره به این وام میده. حالا که دوباره بهش وام داد، یا وام یا هر تسهیلات دیگه، ولو تسهیلات مضاربه، دوباره بهش پرداخت کرد، میاد از محل او اون بدهی قبلی رو تسویه میکنه. اینم یه نوع بیه دین بدهینه. آره دیگه، ولی در قالب یه عقد دوم، یه عقد دوم عرض کردیم، اون عقد رو تمدید نمی کنه، بلکه یه عقد جدید باش منعقد میکنه. آره بدهکار. یعنی در حقیقت این تسهیلاتی از این دسته. به هر حال بی حیله نیست، ولی خیلی هم حیلش یه عقد دوم میکنیم دیاره، بعد 110 میلیون رو با 100 میلیون معاوضه میکنیم. نه دیگه، 100 میلیون که تو بدهکاری به من، این طلبت بابت اون بدهی، بابت اون، این اصلا ممکنه تهاتر قهری باشه، این هم 10 میلیون برای شما مثلا.
یه وقت واقعا درخواست ما رو مجدد دارید، ولی اگه به یه قشون این ما رو مجدد
بسیار خوب. فعلا اللهم صل علی محمد و آل محمد.